سینمای نابینایان تقدیم می کند.
سوینا با حمایت گالری گوهربین تقدیم می کند. هزار دستان قسمت هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هزار دستان. نویسنده و کارگردان علی حاتمی. بازیگران جمشید مشایخی، رضا خوشنویس، رضا تفنگچی، عزت الله انتظامی، خان مظفر، داوود رشیدی، مفتش، علی نصیریان، ابوالفتح، محمد علی کشاورز، شعبان، حسین گیل، سید مرتضی، زهرا حاتمی، امین اقدس، شهلا میربختیار، قمر بانو، جعفر والی، رئیس نظمیه، جمشید لایق، نشاط، اسماعیل مهرابی، نصرالله، پرویز پورحسینی، متین السلطنه، محمد مطیع، غلام عمه، جهانگیر فروهر، سرگارسون، رئیس تأمینات، رقیه چهره آزاد، مستخدم، مینو ابریشمی، جیران، منصور والامقام، مدیر گراند هتل، سروش خلیلی، صاحب جواهری قزاریان، متولی سقاخانه، نعمت الله گرجی، پاسبان یک، سرکار رجبی، محمد ورشوچی، پاسبان دو، سرکار اسکری، اسخر همت، حسن سرباز، جانگیر الماسی، دکتر موساخان فیض، سعید امیر سلیمانی، شازده معیر دوله، فرهنگ مهرپرور، دکتر خندان، منوچهر آذری، دربان هتل، افسر اسدی، شاهدخت، مرحوم اسماعیل محمدی، استاد بهار، مهری ودادیان، عیال اسماعیل خان، محمود بصیری، نمکی، صاحب اتوشویی، لیلا حاتمی، امین اقدس کودک، موسیقی مرتضی حنانه، تدوین عباس گنجوی، علی حاتمی، تدوین تصویر و صدا حسن حسندوست، صدا روبیک منصوری، مدیران فیلمبرداری مهرداد فخیمی، مازیار پرتو، مدیر تولید محمد مهدی دادگو، محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما 1358 تا 1366، راوی بهروز رضوی. محبته شعبان. مرد نمکی با خرش وارد محبته می شود. کنار شعبان که تخمه می خورد می ایستد.
بلا دوره نخسته شعبان استخونی.
مثلا چه برای سر خرد آوردی بابا نمکی؟
پاشی کسه، خلاصش کن.
موز برمی داره،
چندتم خالیه، نمکت میدم، نعلاشم بکم، مال تو.
قبوله.
کمی بعد شعبان سر خر را بریده و کنار نمکی بالای سر خر نشستن.
آسوده کسی که خر نداره، از کار جایش خبر نداره. خوب جهدتون داری، از دستم خلاص میشین. آخم نگفزه بومزه.
نمکی با غصه بلند میشود، خرجین خرش را به دوش انداخته و بارو بندیلش را به دست گرفته و می رود.
به سلامتی خرد سقط شد، گسیلت آدمی زاده نداره، حساب کتاب پس نمیده. آباری کرده، حالا شدی خر خودت و خلج خودت. جوبره و صافت شد یکی جونش خودت میکنی نونش خودت میخوری دیگه بسته و خاص خودت که تو تحویل جاگیرشی از زیر تاقی دو خرجه نیستی با این خرجه زنگه دیگه دست خودته یه خر باشی یا قرنگجی.
خانه آخ کابوس. قفس توتی در حیات آویزان است. مردی کنار حوض نشسته و کاسه ها را می شوید. شعبان روی تخت نشسته و نان خوشکار را در کاسه بزرگ می ریزد. دو مرد اسماعیل و اوستایش روی تخت دیگری نشستند. اسماعیل هندوانه واش می کند. اوستا پیاله عرق را زمین می گذارد. رضا روی تخت دیگری نشسته و سیب گاز می زند. شعبان از کوزه کنار دستش در کاسه ای که نان خوشکارا ریخته عرق می ریزد. رضا تهمانده سیبش را به حیات پرت می کند. شعبان با دست نانها را در عرق می خیساند. با شنیدن صدای در اوستا از ترس بلند می شود و کلاهش را بر سر می گذارد.
یعنی کیه ناقافره این وقت شهر؟ پاشو جولو پراست رو جمع کن از فاق دیوار بزنیم به کجه تا در رو نشکستن.
کیه؟ آدمی که از خود نامی دست باشد نیستم.
شعبان وحشیانه نانهای خیز خورده را چنگ می زند و به دهان می گذارد.
نه محتسبم نرنده شد، نوکر را به اسم ارباب می شناسن.
پیرمرد پشت در مشموسا یک سینی به دست دارد و دستمالی روی آن انداخته.
آدمی ماهر الدوله هم بعد از غذا کار دارم.
با یه لنگره در چی شد؟ طوفان شد. آدم خیسی از بارون نمیترسه. بذار بیاد تو خودیه.
خدا رحمش کرد. کار شده بودم گوششو ببرم بذارم کف دست.
برو از کوچه حمام از در مطبخونه بیاد تو.
مشموسا به سمت پشت خانه میرود و همراه آق کابوس وارد حیات میشود. سینی را به دست رضا می دهد. رضا سینی را روی تخت می گذارد. مشموسا لبه تخت می نشیند. رضا دستمال روی سینی را بر می دارد. یک کاسه آشرشته در سینی قرار دارد.
اصلا لندرونه و آشرشته آورده. آش پشتیفای خارزاده خانم.
جاش خالی نباشه.
آقا یکی دو پیاله میل کردن. بسیار پسندیدن. فیلفور آشپز باشی رو خواستن که یک کاسه دیگر حاضر کنه واسه تعارفی. شاهزاده بی پروا از مهمان ها گفتن جای داش رضا سوزه. رضا کشته آشرشته است. هاش و مشموزا حیفه بی نصیبمون رضا.
اسماعیل و اوستایش با حسادت به رضا نگاه میکنن.
البته این آشی توش قابل سرپوش نداشت.
همونده داشت رضا و شازه دستمال شاربیش هم واسه هم بفرستن. شازه شده سقای زمستون و آنگر تابستون.
رضا نگاه سرزنش آمیزی به مردها می اندازد.
سهو کردم اسمایی. دستمال تو مستک رفاقت خوشیم نی. جدایی میاره. زنجی منجی رو ساعت ماهت انگار بیشتر رسم اسمه. یا اشرفی مشرفی و لیره میره.
خدا اقبال بده اوسا. بعضی ها انگاری محرمان امراشونه.
مشموسا با شرم سر به زیر می اندازد. رضا با دلجویی رو مشموسا می کند.
مشموسا روی بعضی ها رو با آب مرده شرخونه شستن. شما بفرم خونه.
بله شما برو خونه و به شازه بهبه بگو آقا پکر چهچه فرمایش کرد راضی به زحمت نبودی. چرا زحمت کشیدی؟ چه کنیم با این خجالت ها؟
نداریم از این عادت ها، نداریم از این محبت ها.
مشموسا با ناراحتی می رمد.
ما به دل نگیر مشموسا، اینا کارشون. کارشون نی که چه می فهم پیشکشی چیه رسم
و... نیمه شب کوچه. ابوالفت و رضا روبروی هم ایستادند.
منتظرت بودم.
محل گذاره حرفای من جایی تحمل داره.
پس بیا بریم خونه.
با هم به سمت خانه رضا قدم برمی دارند.
دیر وقت است.
همیشه شتاب داری.
عمرها کوتاه، فرصت کم.
اینه که رضا میگه دم را غنیمت.
جلوی در می ایستند.
خوب ترفندیست. خم را زیر پوست به خانه
تجسس ندارد.
نظیر پوست.
رضا به نظر می رسد که مست است. آستینش رو بالا می زند.
چه در رگ می برم.
رضا، وقتی مردهای همسایه انقدر دیر به خانه میرند تا طفلا بخوابند که نان از دست خالی پدر نخواهند، چه جای عشرت؟
مملکت صاحب داره، پادشاه باید به فکر رعیت باشه.
رعیت؟ رعیت کدام پدر سوخته؟ میراث کدام مخنث؟ این مردم انسانهای شریفی هستند، بسیار والاتر از همپالکی های فالود خور تو. فقط مسلومند، ملتی که ادبش قناعت را فضیلت می داند هر سال دچار قحطی‌ست.
پس مجلس و عدالت خانه در این میان چه کاره؟
عدالتی که میگوید که آقازاده به دنیا بیاید یکی خانه زاد.
ابوالفتح چند قدم از رضا دور می شود.
پاک ناامیدم کردی.
مایوس نباش، با خبرم در همین تهران چند غیرتمند گروهی به نام انجمن مجازات تأسیس کردند که آرمانش از میان برداشتن خائنین است. این تنها راهه وقتی جامعه در شرایط یک قیام ملی نیست. شکار چی؟ تا کی کبک و گوزن؟ عزم شکار ناب کن.
رضا به لباسش چنگ میزند.
خوب حرف میزنی ابوالفتح، دلم میخواست روزگار بهتری بود و از عشق میگفتی.
قصه شیرین فرهاد؟
فرهاد کم نبود.
اون سنگ از کوه سخت برداشت، نریگ از ساحل سلامت.
قدر عشق به لطف یاره.
رضا در رو باز میکند و به داخل خانه میرود.
که یار جان جهان باشه یا خسرو خوبان.
در رو میبندد. ابوالفتح به در بسته خیره میشود. از کوچه میبیند که چراغ خانه روشن میشود. کوی و برزن. رضا در کوچه ها قدم میزند و مردم را زیر نظر میگیرد. مردی تختی بر دوش گرفته و چند صندوق هم روی تخت قرار دارد. چند نفر دیگر هم علوفه و صندوق و دیگ و وسایل دیگری بر دوش گرفته و میبرند. چند مرد گوشه‌ای نشستند و قاب بازی میکنند. یکی از مردها برنده میشود. رضا با ناراحتی نگاه میکند. چند مرد معتاد کنار دیوار نشستند و چرت میزنند. یکی از آنها کم مانده روی زمین میفتد. مرد مارگیری ماری را جلوی صورتش گرفته و زبانش را درآورده. مار را به زبانش نزدیک میکند و بعد یک بار عقب میکشد. مردم نگاه میکنند و میخندند. دو مار روی زمین میخزند و جلو میروند. رضا همچنان به مردی که صندوقها را بر پشتش گرفته چشم دوخته. مردی گدا کاسه گدایی به دست گرفته و با پاهای برهنه و لباس پاره راه می رود. رضا نگاهش را بر زمین می اندازد و بعد به گوشه دیگر رو می کند. مردی غش کرده و بدنش دچار تشنج شده. مرد دیگری دورش خط می کشد. چند نفر برای کمک به طرف او می دوند. گوشه دیگری مرد کوتاه‌قامتی معرکه گرفته، نوک شمشیری را روی چانه‌اش گذاشته و سعی می‌کند تعادلش را حفظ کند. سپس با مهارت شمشیر را بر زمین می‌اندازد. نوک شمشیر در زمین فرو می‌دود. مرد کاسه‌اش را جلوی تماشاچیان می‌گیرد تا پولی در آن بیندازد. رضا رویش را به سمت دیگری می‌چرخاند. گوشه دیگری دو مرد مرد دیگری را کتک می‌زنند. چند مرد و زن با ظرف‌هایی در دست از پله‌های آبنبار بالا می‌آیند. مردی یک اسباب بازی به دست گرفته و بازی می‌کند. مردان بیکار، غم‌زده و در هم شکسته به ردیف کنار دیوار نشستند. چند نفر هم خوابشان برده. مردی از لای در به رضا خیره شده. رضا از کنار میدانگاهی که حوضی وسط آن است می گذرد. یک گاری با اسب از کنارش رد می شود. به نظر می رسد که رضا از دیدن حال و روز مردم از نزدیک حسابی تحت تأثیر قرار گرفته و غصه‌دار شده. با کلافگی دکمه لباسش را باز می کند. کمی جلوتر چشمش میفتد به دکان صحافی. مردی جلو دکان ایستاده و با ابوالفتح صحبت میکند.
کتاب ما حاضر اوستا، بیرون اومدم که سر سب جلدش کنی پاکیزه.
ابوالفتح بلند میشود و از روی قفسه چوبی یک کتاب برمیدارد. روی کتاب را فوت میکند و بعد دستمال میگشد. رضا به سمت دکان میرود. ابوالفتح کتاب را به دست مرد میدهد. مرد یک سکه در دست ابوالفتح می‌گذارد.
حلالت باشه، نور شد بزب.
رضا روی سکوی جلوی دکان می‌نشیند.
دست در نکنه اوسا ابوالفتح. با تو کاسبی.
کاسبی نه کار می‌کنم.
اومدی ما رو بیقرار کردی و رفتی؟ ما که سرمون به راه بود و دلمونم به جا. ترک کسب و کار کردیم، یارم که نداریم از بیدلی. بگو که ترک شهر و دیار کنیم.
یار پیدا میشه در عالم، دیار نه.
قرار بود بیای ما رو ببری شکار. از یه شکار ناب حرف میزدی یا آب شدی به زمین. ما رو تشنه کردی و آبنبار رو سپردی دست یزید. آمدی یه گل آتش انداختی به دامن ما رفتی. رضا که دلخوش نشسته بود به جمع رفقا مست زندگی.
میام قرارمون عصر جلوی نانوایی.
بیا که آتش به گریبان رسید پیر.
قهوه خانه. رضا، بقال و چند مرد دیگر روی تخت دور هم نشستند و دیزی میخورند. مخلفات دیزی را در کاسه بزرگی خالی می کنند و با گوشت کوب می کوبند.
زیاد نمک نریزیاد.
لقمه می گیرند و می خورند. یکی از مردان ظرف آب را به بقال می دهد. بقال ظرف آب را سر می کشد. کمی آن طرفتر جمعیتی جلوی مرد نقال نشستند و به او گوش سپردن. مردی اسب سوار از کنار آنها رد می شود. به رضا و رفقایش می رسد. از اسب پیاده می شود و روی تختی می نشیند. رضا بلند می شود و دستش را در حوض می شوید. مرد اسب سوار رو به رضا می کند.
بازین دیزی ما چطور شد؟
من شاکری مخصوصی میشکار قبله عالم هستم. اگر شما داشت رضا باشین همان تفنگچی شاهزاده.
بله هستم.
اقبال به شما رو آورده. وصف شکارهای آقای معیر الدوله و مجموعه شکاری خشک شده ایشان که در تنوع و کمال اول مجموعه شکاری جی تی محسوب میشه، اسم شما را در مجالس بر سری زبان ها انداخته. گفته می شود آقای معیر الدوله با شکارچی قابلی حشر و نشر داره.
رضا با دستمال دستش را خشک می‌کند.
توفه نیستم، شکار سر یاری داره با من. خیلی رفاقت کنی با رضا میشه گفت پام خوبه.
بیفرده عرض کنم قربان، میر شکار میل کردن شکارچی حقیقی پرده اسمی شکار را در شکارگاه رسمی ببینم.
شکارچی حقیقی خدا آقای معیر الدوله، من در شکار فقط تفنگچی ایشانم. وقت شکار تفنگ رو به دست ایشان میرسانم، ایشان به پای خود شکار رو تعقیب میکنن و به دست خود تفنگ میاندازن.
این که میرشکار ندیده شما را به خدمت احضار کردن، بسی بجا و سنجیده عمل کردن. میرشکار امر کردن تا این هفته باخیست شرفیاب بشین، در به خانه ساعتی به صحبت بنشینید و اگر بخت یارتان بود که هست رسمن بشید آدمشا.
سلام منو به آقات برسون، بگو رضا گفت من بخت شرفیابی ندارم. رضا با مردم عادی زندگی کرده، تحمل تشریفات شکار شاهی رو نداره. معیر الدوله منو به حال خود گذاشته، چون من نمیتونم نوکر باشم نه آقا.
نانوایی، جمعیت زیادی جلوی نانوایی ایستادن، جلوی در نردبانی گذاشتند و مردم نمیتوانند وارد شوند. کارگران نانوایی هر کدام گوشه‌ای نشستند. یکی چوبق میکشد، یکی دسته چوبی پارو را با کاردک تمیز میکند. تنور خاموش است، ظرف‌های خمیر خالی است و آردی در نانوایی وجود ندارد. رضا در بین جمعیت است. مشموسا هم کنار رضا ایستاده و با او احوال پرسی میکند.
چی شده؟ ناغافل شده؟
الحمدلله
امروز شما پی نون اومدی مشبوسه؟
آمدن فقط ببینم قدری عافیت بزنم.
نانوا پشت ترازو نشسته به قلیان میگشد. مردم اعتراض میکنند و شاکی هم. ناگهان جمعیت راه را باز میکنند و کالسکه خان مظفر جلو میآید. نانوا سرک میکشد که ببیند چه خبر است. خدمتکار که پسر بچه سیاه است در کالسکه را باز می کند و خان پیاده می شود. با عصایش به نردبان اشاره می کند.
بشنین این چوبه.
مردم نردبان را می شکنند. نانبا قلیان را کنار می گذارد و به احترام می ایستد. خان وارد نانبایی می شود. نگاهی به اطراف می اندازد و رو به نانبا می کند.
خان حاکم،
چرا به مردم نان نمی دین؟ مردم نان می خوان. مردم گرسنن.
انبار قلعه سهمی آردمونو قطع کرده، انبار شهر خالیه، اجتماع مردم هم جلوی دکان بی سمره، بی گندم، ما از پخت نان عاجزیم.
نه با تو فراهم کننده نانی، نه فروشنده آن. سال قحطی نان مردم رو تأمین کردن کرامته، وگرنه با آرد و آب و آتش نان پختن که هر کس نان باست.
رضا با کنجکاوی به خان چشم دوخته.
به مردم نان بدین، هر کس هر قدر خواست. البته این جماعت قانع به قاعده شکمشون نان میگیرند، که روزی رسان خداست، مردم خدا بزرگی. آرد امروز رسید، امروز نانت را بفروش به سنگ درست با ترازوی میزان و از دخلت به قدر آیدی هر روز بردار، الباقی انعام کاریه را.
رضا از جلوی نانبایی می رود و کنار بساط جگرکی می ایستد.
بارت که پرواره، خودت که رو برای.
سلامت باشی داشت رضا.
یه دو سیخ از این جگرت بذار رو آتیش، آبدار باشه. دارن آرد میارن نون بپزن، مردم از حولی بینونی که دران حفظ دل و جگر هم می کنن.
نانبایی، تنور روشن شده و آتش در آن زبانه می کشد. گاری با بار کیسه های آرد جلوی نانوایی توقف کرده و کارگران نانوایی کیسه ها را بر دوش گرفته و به داخل نانوایی میبرند. خان کنار نانوایی روی صندلی نشسته و بر کار کارگرها نظارت میکند. دو خدمتکارش پسر بچه های سیاه کنارش ایستادند. دو کارگر مشغول خمیر کردن هستند. کارگری آب را روی آردها میریزد. کارگران خمیر را ورز میدهند. کارگری خمیر را روی پارو پهن میکند و داخل تنور میبرد. کارگر دیگری نانهای پخته را از تنور بیرون میآورد و روی تخته‌ای جلوی مردم پرت میکند. مردم هر چقدر نان بخواهند بر میدارند. خمیرگیر یک مقدار خمیر را روی تخته کنار تنور میاندازد. مردم نانهایشان را به نانوا میدهند تا با ترازو بکشد. پسر بچه‌ای جلو میرود و دست خان را میبوسد. یکی از مردان هم به خان تعظیم میکند. کارگر نان دیگری از تنور بیرون میآورد و روی تخته پرت میکند. خان همچنان بر امور نظارت می کند. مرد کوتاه قامت با خوشحالی دو نان به دست گرفته و از نانوایی بیرون می آید. کارگری نانها را به میخای متصل به چوب جلوی نانوایی آویزان می کند. دو خانم با روبنده وارد نانوایی می شوند. شب خانه آق کابوس. شعبان کنار دیوار روی زمین نشسته و کاسه عرق را سر می کشد. سپس کاسه را بلند می کند و بر زمین می کوبد. کاسه می شکند. آق کابوس که روی پله نشسته و چپق می کشد با عصبانیت بلند می شود.
چرا یو یو بود فرداشت؟ گدا زن خواه تا چی کمه سیر شد هار شدی؟ ده بدره که اون تبله اسکنده. لگن خواه.
دلا دلای کم خوشم خوشم.
اسماعیل و اوستایش روی تخت نشستند. اوستا چند پوست اندوانه پشت سر هم به سمت شعبان پرت می کند. پوست اندوانه ها به دیوار پشت سر شعبان می خورد. شعبان پوست اندوانه ها را بر می دارد و گاز می زند. اسماعیل یک گلدان شمعدانی به طرف شعبان پرت می کند. گلدان به دیوار می خورد و می شکند. شعبان پوست اندوانه ها را از دهانش تف می کند و برگ‌های شمعدانی را با ریشه بر می‌دارد و نگاهی به آن می‌اندازد.
گردونه نخوری.
سپس برگ‌ها و پوست هندوانه‌ای را که در دست دارد روی زمین می‌اندازد. از جا بلند می‌شود و تلو تلو قرآن به سمت اسماعیل و اوستایش می‌رود. دستی بر پشت شاگرد آق کابوس می‌زند. رضا هم روی تختی نشسته. شعبان روی تختی کنار تخت رضا می نشیند. بشقاب سیب را به دست می گیرد. یک سیب بر می دارد و گاز می زند. یک سیب هم پرت می کند. بعد بشقاب سیب را به هوا می اندازد. سیب ها در هوا می چرخند و در حوض می افتند. سپس روی تخت بالا و پایین می پرد. انقدر این کار را می کند تا تخت از وسط می شکند. رضا به حرکات او چشم دوخته. ناگهان اوستا بلند می شود. یقه شعبان را می گیرد و بلند می کند و به وسط حیاط می پرد. با مشت به صورت او می کوبد و بعد با کله ضربه ای به سرش می زند. رضا با نگرانی به آنها نگاه می کند. اوستا سعی می کند شعبان را بلند کند اما نمی تواند. دست شعبان را دور گردنش می پیچد. ناگهان شعبان با عصبانیت مشتی به اوستا می زند و او را به وسط باغچه پرت می کند. آق کابوس و شاگردش کوزه های عرق را از حیاط به داخل می برند تا از صدمات دعوا در امان باشند. شعبان با اسماعیل درگیر می شود. دستای او را چنان می فشارد که نزدیک است بشکند. اسماعیل آجوری از سر دیوار بر می دارد و بر سر شعبان می کوبد. آقا کابوس و شاگردش کوله دیگری را هل میدن تا از معرکه دور کنند. رضا با نگاهی پریشان به درگیری شعبان چشم دوخته. شعبان یک آجر از دیوار بیرون میکشد تا بر سر اسماعیل بکوبد. اسماعیل دستش را روی سرش میگذارد. شعبان چند بار آجر را روی دست اسماعیل میکوبد و بعد او را به گوشه حیاط پرت میکند. کوزه‌ای به در مطبخ پرت میشود و میشکند. اوستا بلند شده و با شعبان گلاویز میشود. شعبان او را روی سرش بالا میبرد و میچرخاند و روی زمین میاندازد. رضا چشم به آنها دوخته. شعبان روی اوستا افتاده و با یک دست به سینه او فشار می آورد و با دست دیگرش پای اسماعیل را گرفته که سعی می کند کلون در را باز کرده و فرار کند. شعبان چنان پای اسماعیل را می کشد که کلون می شکند و از در جدا شده و اسماعیل پخش زمین می شود. سپس مشتی به صورت اوستا می کوبد. اسماعیل فانوس را به صورت شعبان می کوبد. شیشه فانوس روی صورت شعبان خورد می شود. توتی به شدت ترسیده و خودش را به دیواره قفس می کوبد. شعبان گردن اوستا را بین دستانش گرفته و فشار می دهد. اوستا هم با دست به چانه شعبان فشار می آورد تا او را عقب بکشد. اسماعیل از پشت سر یک کوزه را بر سر شعبان میکوبد. در بین دعوا یک کوزه دیگر هم به در مطبخ میخورد. یک گلدان به پشت سر رضا و یک گلدان هم به قفس توتی اصابت میکند و قفس روی زمین سقوط میکند. شعبان اسماعیل را به عقب پرت میکند و اسماعیل روی تخت میافتد و تخت میشکند. شعبان درخت کنار حوض را از ریشه بیرون میآورد و با آن به اسماعیل و اوستا حمله میکند. اسماعیل و اوستا سعی می کنند با چاقو و قمه از خود دفاع کنند، ولی دفاعشان بی حاصل است و به در و دیوار می خورند. شعبان اوستا را با خود می کشد و به سمت در پشت سر رضا می برد. رضا از جا بلند می شود و کنار می دود. شعبان سر اوستا را به شیشه در می کوبد و سر اوستا می برد و خون جاری می شود. سپس قمه را بر فرق سر اسماعیل می کوبد و از سر او هم خون سرازیر می شود. اسماعیل روی زمین سقوط می کند. نیمه شب جلوی خانه رضا. ابوالفتح پشت در ایستاده و کوبه در را می زند. نگاهی به کوچه می اندازد. سپس به در چشم می دوزد. رضا با پیژامه در را باز می کند. قدم به کوچه میگذارد و رو به ابوالفتح میایستد.
اگر این خانه نانواییه و این نیمه شب عصر، من و تو هم رضا و ابوالفتح و تو سر قرار آمدی، بیشک یکی از ما دو دیوان است. بدعهدی منش یاریست، اما عذر تقصیر هم جای خود شیرینه. خشکی نکن با من تشنه. موکل آب فرات نباش، حرفی بزن.
ابوالفتح رو برمیگرداند.
به قدر کفایت میگویم، فقط صلاح نبود، همین.
رضا از کنار دیوار چند قدم جلو میرود و از ابوالفتح دور میشود. میایستد.
این که تو هر وقت میل کردی بیای، هر وقت صلاح نبود آدمو بذاری به انتظار، تحملش از رضا ساخته نیست.
ابوالفتح به سمت او می رود.
بیقراری شان مردها نیست.
بشور این کفه احساساتو از تنت رضا.
نگاهی به اطراف کوچه می اندازد.
سلامت و
رودخانه گرچه به لطف گرمابه نیست، اما تنهای مقاوم در آب رود آب دیده می شوند. نخطینی اما هیچ کس از دلی که گنج می زند توقع پردلی ندارد.
ابوالفضل دستهایش را به پشت می برد.
تا وقتی آوای سرخوشان آمان از این دل باشد، مردمان دست دست از غیر استفراغ می میرند و خم به ابروی صاحب دلی نمی آید. در توقف اجباری جلوی نانوایی به چشم خود دیدی مردمی که حتی قدرت خرید نان نداشتند، نانی نبود تا بخرند. آخرین چه بلواییست بر سر مسئله کوچک نان که سیر شدن طبیعی ترین حق هر آدم است، آنم سیر شدنی با نان خالی، آنم نه در زمان جنگ، در مملکت همیشه صلح و صفا و سازش.
خدا خیرت بده مرد، خوابم و شکستی، پریشان گفتی، آشفتم کردی، حالم رایی میشی پیش عبد و عیالت. من میمونم و خلوت پیش از تو و حضور حرفای ناتمام. سخت این برزخ ابوالفت.
تقلا کن رفیق، مفید به احوالت، جان سخت باش، بکوش تو از خودت بجوشه. فردا میام پیش از ظهر قهوه خانه.
مثل آمدنهای همیشگی؟
میتونی منتظر نباشی
ابوالفت، از رود خشک ماهی نمیشه گرفت. رها کن منو، بی حاصل باشم بهتر تا از زخم زبان تو گیاه خاردار. زبان تو به خوشی نمیچرخه؟
تا روز خوشدلی نه. عید ملت که شد من حوصله آتش افروزیم دارم، نقدن نقش من میرگذبیست و میرگذب آهسته ببر نداریم.
قهوه خانه. رضا در حیات روی تخت نشسته و قلیان میکشد. ابوالفضل در آستانه در ایستاده و به او خیره شده. رضا او را میبیند. ابوالفضل وارد قهوه خانه میشود و روی تخت دیگری می نشیند. سرفه می کند. به نظر می رسد سرفه هایش در اثر بیماری است. از دور نگاهی به رضا می اندازد. رضا بلند می شود، می رود و بر تختی روبروی ابوالفتح می نشیند. بازار. رضا و ابوالفتح در بازار پیش می روند. وارد حجره می شوند که دستمال یزدی و بقچه می فروشد. با هم حرف می زنند و یکی را انتخاب می کنند. هنگام بیرون رفتن در آستانه در، ابوالفتح یک سکه در دست فروشنده می گذارد. در بازار جلو می روند و با هم گفتگو می کنند. وارد حجره کلاه و گیوه فروشی می شوند. ابوالفتح کلاهی بر می دارد و به رضا می دهد. رضا کلاه خودش را در می آورد و کلاه نو را بر سرش می گذارد. ابوالفتح یک جفت گیوه در دست می گیرد و آن را وارسی می کند. رضا به ابوالفتح نگاه می کند. ابوالفتح با فروشنده حرف می زند. رضا کلاه دیگری را امتحان می کند. ابوالفتح کلاه را تایید می کند. از حجره بیرون می آیند. در بازار پیش می روند و با هم حرف می زنند. رضا بخچه ای را که خریدهایشان را در آن گذاشتند به دست گرفته وارد حجره پارچه فروشی می شوند. ابوالفتح جنس پارچه ها را با دست امتحان می کند. بزاز یک توپ پارچه را باز می کند. ابوالفتح به پارچه دیگری اشاره کرده و با رضا مشورت می کند. بزاز پارچه را قیچی می زند. از پارچه فروشی بیرون می آیند. رضا می خواهد به جلو برود، ولی ابوالفتح به او اشاره می کند که به عقب برگردند. مردم در بازار در رفت آمدند. دکان کبابی. صاحب دکان با ورود رضا و ابوالفتح زنگ را می زند. چند مرد پشت میزها نشستند و کباب و دوغ می خورند. رضا و ابوالفتح هم پشت میزی می نشینند.
غذات که آماده شد بخور، منتظر من نباش، من گرفتارم، باید سری به دکان بزنم.
سب می کنم با هم بخوریم.
من همون حاضری می خورم.
تو وسواس داری، ظرف و ظروف بازار به نظرت آلوده است. دل پاک باش، هیچ کی درد و مرضشو نگرفته کف دستش بریزه تو حلق ما.
ابوالفتح سرفه میکنند.
شایدم میخوام آلوده نکنم.
صاحب دکان سر هر میز یک کباب از سیخ میکشد و به مشتری ها میدهد. سپس با ملاقه روغن روی پلوشان میریزد. کمی بعد ابوالفتح که از کبابی بیرون رفته بود بر می گردد و روبروی رضا می نشیند. چند اسکناس از جیبش در می آورد و به رضا می دهد.
این هم اجرت خیاط داشت رضا.
خیلی زیاده. اگه برای رخت دامادی بود به صورت عروسی هم میرسید.
بقیهش هم علال حساب شیربهای عروس.
بابت کار نکرده؟ کاری که نمیدونم چیه؟
میدونی؟
میدونم. خراب عروسی نمیبرن جز برای بارکشی.
اگر این کفش کلا ابزار عیاری نباشد، یقین رخت دامادی هم نیست.
شاید قبول نکردم.
قبول میکنی؟
شاید هم ازم بر نیاد.
از تو ساخت است.
بلکه گفتم کمه.
ابوالفتح به فکر فرو می رود.
تو این کار رو به پول نمی کنی.
پس این علال حساب
اسمشو بگذار تحفه.
رضا با لبخند نگاهی به ابوالفتح می اندازد. سقاخانه. زنی با روبنده داخل سقاخانه شمع روشن میکنند. رضا و ابوالفتح کنار سقاخانه میایستند.
تحمل کن که سبب ساز خیر شدی ندانسته. من به این سقاخانه یک دسته شمع بدهکارم. نصر از یاد رفته. رو هم به این گذر نمیافتاد. لطف همراهی تو شد مسبب این ادای نصر.
شما که به اینجور چیزا اعتقاد ندارین. میگین عاشق بنده های خدا این بی عشق به خدا.
شکر من کتاب سازیه. کتاب هایی که مردم به مرمت پیش من میارن، قالب قرآن یا مفاتی، دست من دائم به کلمات خداست، به دلم اثر میکنن. هر از گاهی هم حافظ یا گلستان.
مولانا سرسلسله آل عشق.
از عهد شاگردی تا به امروز یکی.
با این حال تو بیشتر جلدسازی تا صحاف، با چرم اختری تا کام.
باشه صوفی، تو که اعتقادت صافه برام روشن کن. جاشم ای زیر سنگابه، نظرمو تو ادا کن. البته نه از پول شازده، چون آسمون زر نباریده به سرش. یا خودش دوست بوده یا پدرش.
رضا وارد سقاخانه می شود. زین العابدین متولی سقاخانه جلوی در سقاخانه کنار دیوار خوابیده. ابوالفتح از پشت پنجره چوبی و مشبک سقاخانه به رضا خیره شده. رضا مکس میکند، سپس خم میشود و تفنگ را از جاشمعی بر میدارد، نگاهی به آن میاندازد و آن را وارسی میکند. ابوالفتح رضا را زیر نظر گرفته، سپس از پشت پنجره کنار میرود. رضا با عجله تفنگ را لای بغچه‌اش پنهان میکند. ابوالفتح یک سکه در کاسه بالای سر زین العابدین می اندازد تا مطمئن شود که خواب است. رضا بغچه را زیر بغلش می زند و از سقاخانه بیرون می رود. نگاهی به زن رابدین که همچنان خواب است می اندازد. روی او خم شده، گویی می خواهد از خواب بودن او مطمئن شود و سپس از آنجا دور می شود. پایان قسمت هشتم.